تبار در یک مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ریترز گفت که به رهبر نوی ازبکستان در معرفی این کشور به جهان بیرونی مساعدت می کند. او گفت نیت دارد تا حد توانش به اقتصاد ازبکستان نیز سرمایه گذاری نماید. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می دهم. عثمانوف که مالک چند کارخانه استخراج معدن و کلوب فوتبال ارسنال لندن است، نخستین بار به طور باز درباره همکاری هایش با مقامات ازبکستان نقل کرد. پشتیبانی علیشیر عثمانوف به احتمال غالب موقع پرزیدنت شوکت میرزیویف را تقویت می بخشد، چون پرزیدنت این کشور آسیای مرکزی تلاش دارد کشورش را بعد 4.5 قرن فشار و محدودیت ها و اقتصاد نقشوی نوسازی کند، ولی عین زمان می تواند با فشارهای احتمالی در داخل کشور هم روبرو شود. آماده هستم با هر راه کمکشان کنم و حالا هم این کار را می کنم، گفت علیشیر عثمانوف در یک صحبت تلفنی با اجنتی رویترز. و افزود نقش امروزه من از مشورت و مصلحت دادن عبارت است، اینچنین بعض طرح‌های خیریه را راه اندازی می کنم. به سوال خبرنگار درباره اینکه چه مقدار مبلغ را او آماده است به ازبکستان اختصاص دهد، عثمانوف گفت هر قدری که از دستم آمد. صاحب کار شناخته رقم مشخص را به زبان نآورد، ولی از تقویت همکاری های بین کارخانه های استحصال معدن ازبکستان و شرکت های روسی USM که 49% سهمیه هایش را در اختیار دارد خبر داد. عثمانوف جزئیات دیگری دامن همکاری هایش را باز نکرد. عثمانوی 64 ساله در مقام پنجم فهرست ثروتمندترین افراد روسیه قرار دارد. مجله فوربس دارایی های عثمانوف را در حجم 15.2 میلیارد دلار ارزیابی میکند که پنجیک مجموعی محصولات داخلی ازبکستان را تشکیل میدهد. برخی ناظران بی‌طرف میگویند همایش یک ثروتمند مقیم روسیه با پرزیدنت میرزیویف در برابر برتری های معین اقتصادی پیامد های خیلی جدی سیاسی هم داشته میتواند. علیشیر صدیق رئیس بخش ازبکی رادیو آزادی میگوید نقش عثمانوف را در پرتو همایش مجموعی مسائل مالی عظیم و یک سیاست حساب شده باید بررسی کرد.
عثمانوف در یک سال اخیر در تقویت قدرت میرزایف نقش مهم بازیده است. میرزایف را شخص پشتیبانی میکند که پول زیاد دارد و با پوتین هم رابطه های مستقیم برقرار کرده است. پشتیبانی کرمل به میرزایف امکان میدهد که خود را یک رهبر و سیاستمدار قوی احساس کند. در داخل ازبکستان هیچ نفری از چنین پشتیبانی برخوردار نیست. از سوی دیگر سرمایه گذاری های عثمانو با بخش های نفت و گاز، ساختمان راه های نو، همه این خوب است، ولی از نظر دورنمای این همکاری ها باید دید که ازبکستان زیر تاثیر کرمل و بیزنس روسیه قرار می گیرد. در دوره کریمو همه گونه گرایش به جانب روسیه به معنای ضعیفتر شدن سیاست مستقل ازبکستان فهمیده می شد.
میرزیویف سوار هواپیمای خصوصی عثمانوف سپتامبر امسال به نیویورک با هدف شرکت در مجمع کلی سازمان ملل متحد رفته بود. شرکت ملی ازبکستان ایرویز گفت هواپیما با نرخ بازار به اجاره گرفته شد. به سوال ریترز درباره این پرواز عثمانوف گفت در حضور من مسئله پرواز میرزیویف حل و فصل شد. با اون خاطر بود که پرواز خیلی طولانی است و هواپیمای مناسب وجود نداشت. او گفت میخواستم هواپیما رو بی پول به استفاده بدهم و خیلی خرسند هم میشدم، ولی ازبکستان پافشاری کرد که استفاده از آن تنها بر اساس تجارتی صورت میگیرد. همین طور هم شد. مطبوعات خبر داده است که خواهرزاده همسر میرزیویف دیاره همسری بابور برادرزاده عثمانوف بود که سال 2013 هم در یک صدمه نقلیاتی درگذشت. با سوال در این باره عثمانوف گفت دیاره دیگر همسر سابق جیان من نیست. او با مرد دیگر ازدواج کرده است و من هم خوشبختی او را آرزو می کنم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
خانواده پلکونیک خیردین احتمو که در حمله سلاح به دستان در مرز با افغانستان جان داد میگویند تا آخرین نفس در فکر کار و وظیفه خدمتیش بود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمتزاده بشنوید. خانه احتموها در آنی واحد ماتمخانه شد. شب 2 دسامبر خبر مدهش قتل پدر از دست گروه سلاح به دستان افغان به جماعت وطنی ناحیه فرخار رسید و یک بار 4 فرزند را یتیم کرد. همسر پلکونیک گلنیسا نظاموا روزی 4 دکبر یک روزی بعدی مراسم خاک سپاری شوهر در زادگاهش ناحیه فرخور گفت همیشه از کار او حراس و نگران داشت. خانم نظاموا همراهی 3 فرزندش در نزدیکی همسر در قسم مرزبانی زندگی میکرد. وی میگوید در باره فاجعه ساعت های آخری زندگی همسرش چیزی نمیداند.
15
مصاحبی ما خریدین احتموی 42 ساله شب دیم و 3 دکبر در مرز تاجیکستان با افغانستان در یک زد و خورد مسلحانه با قاچاقبران افغان کشته شد. شریف احتمو برادر بزرگ خریدین احتمو روز دوشنبه 4 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت که برادرش 8 سال داشت که مادرشان این دنیا را ترک کرد و آنها در دست مویندر بزرگ شدند. با گفته او خریدین بعد ختم مکتب به دانشگاه عالی سرحدی شهر ریازان داخل شده آنجا را سال 1997 ختم کرده به وطن برگشت. او میگوید از سال 1997 کار را در مقامات انتظامی شروع نموده تا سردار قسم نظامی رسید.
مخدم سه جا قوی از خیره کندم دیدم سر ازوانو با فیرم ارقف آزده اپیش برو ماگه برو کم ترچی بیم خانم خدمت کرده گیم داری مجام دنی هم اسمی کنیم سر ازوانو چی کرده گیم خازم ازده تیچی ده گیم ایش ارقف آزده گیم بلو بشه گفتم میبینم بلوی قطعه می دوزگاه ندو بو خوب بلو گیم افقش چی کرده درست نیست برو قریبی چی ده میخاطم دیمش او ایجاد بیو چی ده بیم
گفت شریف احتمال برادر پلکونیکی کشته شده در ادامه صحبتش گفت که بعد آوردن جسد برادرش مشاهده کرد که 3 تیر در پای راست و 1 تیر در پای چپش رسیده است. این هم صحبت ما گفت که اگر سری وقت به آنها کمک می رسوندن و احتمال زیاد برادرش زنده می ماند. از خیردین احتمال 4 فرزند 2 پسر و 2 دختر ماند. بزرگترین فرزندش 16 سال و خردترینش 2 سال دارد. همکاران و شاگردان خیردین احتمال از او توصیف کردند و گفتند که یک کارمند حرفه‌ای بود. جمعه‌خان لقایب یکی از شاگردان خیردین احتمال گفت که بسیار تاکتیک های جنگی و مقابله با دشمن را از او آموخته بود. جناب لقایب گفت که استادی زنده یادش بسیار به کارش صادق بود. او میگوید که حتی با او در عملیات خروق اشتراک کرده بسیار تجربه را از او آموخته بود. مقامات تاجیکستان حادثه شب 2 دکبر در مرز افغانستان و تاجیکستان را حمله گروه قاچاقچیان مواد مخدر نامیدند که در نتیجه آن خیردین احتمو سردار قسم مرزبانی ناحیه شمسدین شاهین کشته و 4 سرباز و افسر دیگر زخمی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
از صبح دوشنبه 4 دکبر هزاران نفر خریداران و فروشنده های شنخه بازار دوشنبه دروازه های آن را بسته دریافتند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. ظهر روز که به محله خیتای بازار رسیدیم دروازه هایش بسته و مهر زده بودند. کارمندان انتظامی به ورودی خریداران و فروشنده ها به این بازار مانع میشدند. از پشت دروازه مشاهده میشد که برخی از فروشنده ها مال تا حال به فروش نرفته خود را جمع آوری کرده به بیرون بازار میبروردند. برای پیدا کردن شرح قطع فعالیت این بازار عازم ماموریت شنخه بازار شدیم، اما مسئولان بازار در اتاق کاری نبود و ماموران امنیتی از ورود ما به داخل بازار مانع شدند. در نزد دروازه بازار با مقامات ناحیه فردوسی شهر دوشنبه واخوردیم، اما آنها نیز از شرح موضوع خودداری کرده توصیه دادند که به مقامات شهرداری مراجعه کنیم. عبدالمجید عثمانزاده سخنگوی شهر دوشنبه 4 دکبر در صحبت با رادیو آزادی قطع فعالیت شنخه بازار را تصدیق کرده تنها افزود که در مورد ساختمان مؤسسه نو در جای این بازار تصمیم نهایی گرفته نشده است. این در حالی است که در شنخه بازار که طول 7 سال اخیر در پایتخت تاجیکستان فعال بود، حدود 500 نفر مشغول تجارت بودند و از این کار زندگی خانواده های خود را تامین میکردند. بی بی سارا محمد علی و یک تاجر شنخه بازار که در نزدی دروازه این بازار تلاش میکرد وارد دکان خود شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با آنها پیشنهاد کردند در یکی از قسمت های بازار کاروان تجارت خود را راه اندازی کنند.
مرس خروزیان ای روی همی بازار چمون بود؟ نه بازار اونه تیتفور کرد، یه جای ندارم روی سودا کنه، اینجا وعده موندن یه جا مونه میکنن سرسون سرگردون کشتیستی.
خیتای بازار یا شنخه بازار در میانه محله مفصوم به ایرپورت و کارخانه نساجی دوشنبه واقع است و در گذشته یک محله بیکار خوابیده دانسته می شد. در این محله حدود 5 گکتری معمولاً سخهای کار کردی چوب و خشتریزی فعال بودند. با تدریج در این رسته های تاجرانی جداگانه پیدا شدند که با فروش اشیای روزگار مشغول بودند. بیشتر از تاجران این بازار فعالیت قطع شده را ساکنان محله های اطراف آن تشکیل می دادند. فروشنده های این بازار می گویند اگر این بازار زمانوی نبود، پس چرا 7 سال به فعالیت آن اجازه بود و همکنون منع کرده شد؟ رستم گلاب تحلیلگر تاجک در پاسخ به این سوال فروشنده ها در صحبت با رادیو آزادی گفت که ضمن چنین تصمیم گیری ها مقامات را ضرور است در باره به جای کار تامین کردن فروشنده های بازار تخریب شونده اندیشه کنند.
پیش از همه باید مسئله ها رو بینم که فروشندگان نفرانی که در اینجا ریسک ریزی خود را میکفتند تا چه اندازه آنها با کار تامین میشوند در جای نو و در مرکز سردای نو، اما وجهت این میگیم اگر البته این بچکی من یکون بدی ندارد، چون که باز هم یک ترتیب معاینه جاری کرده می شود توزگی از جهت بیگین از جهت سنیتری ممکن یک شرایط بهتر شود، اما باز هم سوپرمارکت نظر به بازار از این جهت در هم مناطق بهتر است.
این در حال است که به گفته تحلیلگران در چند سال اخیر مقامات شهرداری دوشنبه هدف را روی دست گرفته است که به تدریج بازارهای به اصطلاح شرقیانه را به فروشگاه های زمانوی ساخت اروپایی عوض کنند. هرچند بیشتر از ساکنان دوشنبه را تاجیکان تشکیل می دهند که برایشان وجود بازارهای شرقی بخشی از شکل زندگی سنتی محسوب می شود.
به 15 ورزشکاری بهترین تاجیکستان استیپندیا یا ماهانه المپی از جانب کمیته بین المللی المپی داده می شود. این نکته در جلسه کمیته اجرایی کمیته ملی المپی تاجیکستان که در شهر دوشنبه در قرارگاه این کمیته برگزار شد ذکر گردید. در این باره من نرزالله‌ای لطیف گزارش می دهم. کمیته بین المللی المپی نامزدی 15 ورزشکاری تاجیکستان را از روی نتیجه های نشان داده شان در مسابقه های بین المللی برای دریافت کمک پولی از روی برنامه دستگیری مالیوی ورزشکاران جهت آمادگی به المپیاد توکیو 2020 تصدیق کرد. مبلغ استیپندیا از 200 تا 900 دلار را تشکیل داده به مدت 3 سال تا 31 آوگوست سال 2020 به ورزشکاران بهترین تاجیکستان داده می شود. در بین آنها 9 مرد گرزانداز مشهور دلشاد نظرف، پهلوانان معروف کمروشاه استاپیریان، سید جلال سیدف، بهروز خواجه‌زاده، سهراب باقیف، سامان محمدبیکف در رشته جودو، اسکندر رستم در نمود گشتی آزاد، شهریار دمینوف در نمود قیقرانی و شباس نعمت‌اللهیف در نمود بوکس هستند. اینچنین 6 نفرشان بانوانند: فرنگیس بهرامزاده در رشته کراته، مدینه غفاروه و شایر ازالقینارو اوید با بوکس، کارینا کلیمیک در نمود شناوری، شاهیده قلندروه اوید با جودو و کریستینا پرونژنکا اوید به ورزش سبوک. در این جلسه اینچنین معاون پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان شمس الله صاحبوف با قهرمان بازی های المپی سال 2016 در شهر ریو د ژانیرو برزیلیا دلشاد نظرف و قهرمان جهان اوید با سامبو بهروز خواجه‌زاده سرتیفیکات شرکتی فراز را تقدیم نمود. آنها می توانند از تمام خدمت رسانی های این شرکت جهت آمادگی به مسابقه های بین المللی رایگان استفاده برند. ضمناً بهروز خواجه‌زاده ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در شهر سوچی روسیه در وزن زیر 74 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات جهانی او بر 4 رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت.
در دور فینالی باشند من با رقیب بلاروسی که او سه مرتبه قهرمان جهان بود یک چند مرتبه قهرمان اروپا با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
همچنین شرکت فراز به بهروز خواجه‌زاده برای تمرین و آمادگی به مسابقه های بین المللی استیپندی هر ماه در حجم 2000 سومانی مقرر کرده است.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
پول‌ها غیر مقصدناک استفاده شدند. وزیر مالیه تاجیکستان از غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ‌های فوند دستگیری صاحبکاری شکوا کرد. معاش را نداد و خود فرار کرد. کارگران تاجیک میگویند یک کارفرمای ایرانی 82 هزار دلار معاش آنها را نپرداخته از کشور فرار کرده است.
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
تاجیکستان از سال آینده انتقال گاز طبیعی از ازبکستان را که 5 سال پیش قطع گردیده بود دوباره برقرار کرده است. عین زمان میان شرکت‌های تاجیکستان و ازبکستان مذاکرات ادامه دارد. تاجیک ترانسگاز طلبات کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان به گاز طبیعی را معین می‌کند. مرحله اولی گفت‌وشنید در این خصوص یک ماه قبل در شهر ترمیز ازبکستان دایر گردید. در شرکت تاجیک ترانسگاز گفتند که اگر انتقال گاز طبیعی برقرار شود آن به اهالی دادن نمی شود، زیرا زیربنای این ساختار قریب 10 سال از استفاده کنار مانده کهنه و فرسوده شده است. تاجیک ترانسگاز منفیت دار است که گاز طبیعی را تنها به کارخانه های صنعتی فروشد. در ناحیه حصار کارگاه تولید تراکتورهای تمغه امتیزی 80 بلاروس مورد استفاده قرار داده شد. به گفته کامل زاکروف، معاون سردار ریاست ماشین سازی وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان، این کارگاه با ابتکار یک صاحبکاری تاجیک بنیاد شده است. طبق اطلاع این منبع در این کارگاه در مرحله نخست 50 تراکتور جمع آوری می شود. قرار است این تراکتورها با تمغه‌ای در تاجیکستان تولید شده است یا مید این تاجیکستان به فروش گذاشته شود. در مرحله فعلی قسم‌های احتیاطی از بلاروس وارد شده، تراکتورها در تاجیکستان نصب و وصل می‌شوند. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 3 نوامبر سود و زیان فعالیت کارخانه مشترک تاجیکستان و چین خوچان غیور اندستریال را بررسی می‌کند. این شرکت مشترک 2 سال قبل با رضایت مجلس نمایندگان از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد شده بود. اکنون وکیلان مجلس می‌خواهند رفت اجرای وعده رهبریت کارخانه مذکور را که در مورد فراهم آوردن جایهای نوی کاری و راه اندازی استحصال مصالح ساختمانی داده بود بسنجند. مجلس نمایندگان با پیشنهاد حکومت سال 2015 شرکت خوچان غیور اندستریال را که در ناحیه یوان واقع است از پرداخت تقریبا 4.5 میلیون دلار آزاد کرد. در عوض اکبر غلاموف، پسر سابق معاون اولی نخست وزیر جمهوری اسدالله غلاموف، آن زمان به وکیلان وعده داده بود که 300 نفر در کارخانه با جای کاری تامین شده بعد از مورد استفاده قرار گرفتن آن نرخ گیبس کارتون در جمهوری تا 35% پایین خواهد رفت. و شرکت هواپیمایی تاجیک ایر خبر داد که از 21 دکبر پروازها در سمت دوشنبه ارومچی دوشنبه فعال می شود. سخنگوی شرکت تاجیک ایر عزیز خیرالیف با پخش اطلاعی گفت است که پروازها در این خط سر هفته یک بار روزهای پنجشنبه با هواپیمایی بوئینگ 737-300 صورت می گیرد. ساعت پرواز از فرودگاه شهر دوشنبه 17:20 آغاز می گردد. ارزش بلیت 2092 سومانی مقرر شده است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. از 10 نفر صاحبکاران و شرکت ها که از فاند دستگیری صاحبکاری تاجیکستان مبلغ قرض گرفته بودند، 3 نفر فوند را فریب داده پول ها را غیر مقصدناک استفاده کردند. قرض گیرندگان با وعده بنیاد کارخانه و ایجاد جایهای نوی کاری از فوند دستگیری صاحب کاری تاجیکستان قرض امتیازدار دریافت کرده، مبلغ را به صلاح دید خود صرف کردند. در یک محاکمه پارلمانی که روز 23 نوامبر صورت گرفت، عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان گفت 60% قرضهایی که فوند به صاحب کاران داده است سری وقت بازپس نگشتند. هرچند به گفته وزیر مالیه قرضهای این فوند امتیازدار هستند و بهره سالانهشان همگی 12%. در ادامه وزیر گفته است برخی صاحب کاران مبلغ های این فوند را دریافت کرده عموما طبق مقصد معین شده استفاده نکردند. برای مثال قربانیان از 10 قرضی که امسال فوند به صاحب کاران داده است گفته است 3 تاش غیر مقصدناک استفاده شدند. به این خاطر قربانیان که عضو شورای ناظران این فوند است به مسئولان دستور داده است که موافق مقصد استفاده شدن همه مبلغ های قبلا داده شده را سنجیده بعدن گزارش بدهند. فوند دستگیری صاحب کاری در تاجیکستان هر سال به صاحب کاران و شرکت هایی که با لایحه های مشخص مراجعت میکنند قرض های امتیازدار جدا میکند. این فوند هر سال از 100 تا 120 میلیون سومانی به شرکت و یا صاحب کارانی که نیت ساختمانی کارخانه را دارند پول قرض میدهد. قرض گیرندگان به نوبه خود عهده دارند در مدت 2 سال قرض را با فایزهایش برگردانیده مبلغ را موافق مقصد یعنی در بنیاد کارخانه خرج کنند. سعدی شادمانوف یک مسئول فوند دستگیری صاحب کاری در تاجیکستان روز 24 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت فوند آن مبلغ هایی که از سوی صاحب کاران غیر مقصدناک استفاده شدند باز پس طلب میکند. او گفت
یعنی وقتی که غیر مقصدناک هست وای باید مبلغ بودجتی که هست از این رو باید وای مبلغ مقصدناک استفاده برده مبلغ رو برگردوند. در حالت غیر مقصدناک استفاده شدن مبلغ و اجرای عهده‌داری های شرطنامه قرضش رو عملی نمیگرداند، از این سو و وظیفه‌دار میشود که مبلغ رو برگرداند. در حالت برنگشتن با مقامات دخدار مراجعه کرده میشود.
فوند دستگیری صاحب کاری در تاجیکستان در شرایط عمل میکند که میزان بهره قرضهای بانکی در کشور خیلی بالا است. صاحب کاران در پیدا کردن مبلغهای قرضی با فایزهای دسترس به مشکل دچار میشوند. سلیمان صفایف صاحب کاری تاجیک در ولایت ختلان یکی از آنهاست. او تلاش دارد برای رواج کارش که پرورش سبزیجات در گرمخانه ها است مبلغ دریافت کند، اما او در یک صحبت با رادیو آزادی گفت فایز قرضهای بانک تا حد بلند است که او برای قرضگیری حتی جرأت نکرد و افزود
چونکه تا امروز هم چند بانک ها هستن که میخوان که ما با همونا و مقصد همکاری کنه واسه خرید متاسفانه کار نکرده چیم قطعی اگانتش اگر که پس باشه با خوبتر میشه که صاحب کار میتونه که فایده بیشتر به دست بیاره.
موضوع گران بودن فایز قرضها 2 هفته قبل در مجلس نمایندگان هم مایه بحث گرمی رئیس بانک ملی و وکیلان شد. در توصیف فایز قرضهای بانک های کشور وکیل سعید جعفر عثمانوف رئیس حزب دموکرات گفت قرضهای بانک های تاجیکستان با چنین فایزها تنها برای نرکوبران های مکزیکا موافق می آید. عین زمان بهره قرضهای استعمالی در بانک های تاجیکستان به 36-38% می رسند. برای تا حد آسان کردن مشکلی صاحب کاران در تاجیکستان، بانک آسیای رشد به دولت تاجیکستان توصیه داد که یک فوند مالیوی تأسیس بدهد که توسط آن صاحب کاران به قرضهای امتیازدار دسترسی پیدا کنند. محض به همین خاطر حکومت تاجیکستان سال 2014 فوند دستگیری صاحب کاری را تأسیس داد. امسال از بودجه کشور به این فوند 203 میلیون سومانی مبلغ جدا شده است. تا به حال 125 شرکت و صاحب کار از این فوند بیش از 110 میلیون سومانی قرض دریافت کردند. ضمناً پس از ماجرای برگرداندن 171 میلیون سومانی مبلغ جمعیت سهامی نیروگاه راغون که وزارت مالیه به شرکت امید 88 داده بود، این وزارت نظارت مبلغ های بودجه را که صاحب کاران گرفتند تشدید کرده است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. ده ها کارگر یک شرکت خصوصی ساختمانی موسوم به ساختمان نو مدت 3 سال است مزد معاش خود را دریافت کرده نمی توانند. 30 ساختمانچی می گویند شرکت معاش آنها را در حجم 729 هزار سومانی معادل 82 هزار دلار پرداخت نکرده است. ساختمان نو در نوبت خود سرمایه گذاری ساختمان شرکت اسکان را گناهگار میکند که رهبر ایرانیش 2 سال شد به تاجیکستان بر نمیگردد. تفصیلات این موضوع را از میرزانبی خلقزاد میشنویم که با کارفرما و کارگران صحبت کرده این گزارش را تهیه کرده است.
تاریخچه شروع همکاری های شرکت اسکان و رهبرش عبدالرضا ایجاقی مرساله شهروند ایران با شرکت ساختمانی نفت در تاجیکستان سال 2013 شروع شده است. شرکت اسکان با شرکت خصوصی ساختمانی نفت در زمینی بنیاد یک بینای 5 طبقه استقامتی در شهر دوشنبه شرطنامه بست و قرار بود شرکت خصوصی ساختمانی نفت نخست یک بینای معموری بسازد، اما بعد تصمیم شد این بینای 5 آشانه استقامتی شود. ساختمان نو میگوید با گذشته وقت شرکت ایرانی با عنوان سرمایه گذار این طرح از اجرای عهده‌داری های خود دست کشید و در نتیجه بیش از 30 کارگر شرکت ساختمان نو بی‌مزد ماند.
اینو وعده کردن که واکو همین که ساختیم تو بگی تمام کن بفروش، چیکار میکنی قرض گیر و اینکه بسوز بوته مو با تو میتیم. وعده کرد که من همچون شهروند تاجیکستان من با تو گارانت میشم، گارانت میشم که من پول امنو گرفتم میتیم همین خونه را ساختن در کار. البته من گفتم خیر ساختم، من برای همین مسئله ساختمانی بسیارتر از بزرگ گرفتم. بعد اندوز امو 2015 سال من در اندوز قرض میزم.
بینای استقامتی 5 آشانه در کوچه ولمدزاده پایتخت پوره به انجام رسیده و علکه در آن ساکنان به سر میبرند. بحث این دو شرکت در دالانهای دادگاه‌های اقتصادی تاجیکستان برای دریافت 729 هزار سامانی ادامه دارد. ده‌ها کارگری تاجیک همچنان پشت در شرکت ساختمان نو را میکوبند و پولشان را از شرکت وطنی طلب میکنند. شمس خالف یکی از ساختمانچیان این بینای 5 آشانه میگوید
2013-14 در همین ساختمان همین بینا کار کردگیم، مبلغمون موندگی های معاشمون پورا گرفتگی نیستیم، تا حال ما وای داریم، طلب داریم، همی هر روز وعده خالی امروز پگاه.
اندوبگر میرسید جلیلوف میگوید پول کارگردش بیش از 20 هزار سامانی میباشد. به گفته وی این پول کمی نیست و در زندگیش خیلی ضرور است.
ما در همی سیاشکوی همی چرا کار کردگیم با پول موزدو بسیار موندگی زیاده از اوبشی گروپ ما تقریبا از 20 هزار سامان زیادتر موندگی خیلی هم اولای کمبغل زندگی و پس مراجعت کرده استیم این روز پگر روز دیگر.
در پی مفلس شدن شرکت ساختمانی نو حدود 100 کارگر نتوانست معاش چندین ماهش را دسترس کند. با این هم اکثر آنها به روسیه برای مهاجرت رفتند. اما نیک مراد نورف وکیل دفاع شرکت اسکان در صحبت به رادیو آزادی در این باره گفت
بازار که بوشت ما پیش بینیشیدن شرکت اسکان پرداخت کرده بود و این شرکت ساختمانی نو دعوا میکنند که ما زیادتی کارگر انجام دادیم، نه که موفق قانون برای هر همه حتمی است. اینها باید که در مهلتی با قانون پیش بینیشیده پیشنهاد میکردن به فرمایشگر و در صورتی با موافقه کردن با فرمایشگر اونها ادامه میدادن کارو و در صورتی در مورد 10 روز اگر فرمایشگر اگر جواب نداد یا جواب ردیه داد اینها باید کارو ادامه نمیدادن. لیکن اینها زیاده از یک سال یک نیم سال کار کردن از سختیشونو.
در همین حال با یک قرار خود از هفته گذشته دادگاه اقتصادی ناحیه شامنصور بررسی این قضیه را رد کرد. مسئولان شرکت ساختمانی نو میگویند از بالای حلنامه دادگاه اقتصادی ناحیه شامنصور به دادگاه عالی اقتصادی در هفته آینده عریضه شکایتی پیشنهاد میکنند. ضمناً شرکت اسکان با کوشش صاحبکار با سرمایه گذار ایرانی عبدالرضا ایجاقی میرساله در سال 2012 در دوشنبه تأسیس شد، ولی در نتیجه کمتر از 2 سال کارکر تاجیکستان را ترک کرده است. دعوای میان شرکت ایرانی و تاجیکی در حال جریان میگیرد که در دوام 2 سال اخیر در تاجیکستان حضور تجارت های ایرانی شدیداً کاهش و محدود شده. در سطح سیاسی تهران و دوشنبه مبلغ های ناپدید شده صاحبکار زندانی بابک زنجانی را بررسی میکنند.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
من بدی داری گلم با چشم گیر یا نامدن با چشم گیر یا نامدن.